خودش رو انجام بده. در رابطه با دندون به اصطلاح ایرانی، این جزء تنها مواردیه که واقعا ایران حرف اول رو داره میزنه و از صادراتش به کشورهای مختلف مثل اروپا و اینا میتونیم اینو شاهد باشیم. و ما هم به عنوان مصرف کننده، خود بنده حدود 30 و چند سال دارم این محصولات رو استفاده میکنم و همین الان هم در حال استفاده هستیم. در حال حاضر دندون خارجی هم خب داره توی محل کار ما استفاده میشه. چرا؟ چون بعضی وقتا ما بنا به سفارش مجبوریم دندون رو تهیه کنیم. الزاماً این نیست که همه یه تصمیم ما بگیریم. شاید بیمار خودش تصمیم بگیره از دندون خارجی به ما برندش معرفی میکنه و ما همون دندون رو براش تهیه میکنیم، یا دندان پزشک تشخیص میده از یه دندون مدل خارجی استفاده کنه. پس حضور دندانهای دیگه توی بازار نمیشه کاملا به حد صفر برسه، یعنی باید حضور داشته باشن تا هم ایجاد رقابت بشه، هم بحث کیفیت، حفظ کیفیت محصول ایرانی تو اولویت تولید کننده داخلی باشه. تولید کنندگان ما با این شرایط واقعا دست مریضات، باید بهشون بگیم که با این وضع تحریم ها و مشکلاتی که هست سعی کردن کیفیتشون رو حفظ بکنن. ولی من واقعا توی دو تا گزینه رو برای تولید داخلی خصوصا دندون مد نظرم بوده همیشه، یکی کیفیت محصوله و یکی هم تداوم حضور محصول در بازاره. ما بعضی از محصولات رو میبینیم ایران تولید میکنه ولی در یک برهه‌ای وجود داره، در یک برهه‌ای نیست. ولی خب خوشبختانه شرکتی که جناب دکتر صفرزاده هدایت میکنن در طول این سالیان با توجه به تلاطمات بازار جهانی و تحریم ها همواره به اصطلاح محصول توی بازار نگه داشتن، حفظ کیفیت کردن. و یک حسنی که این شرکت داره اینه که واقعا شنونده هستن. من به عنوان یک منتقد شاید خیلی وقتا در طول سالیان گذشته به محصولی منتقد می شدم و من می دیدم چقدر این شرکت پیگیری می کنه تا به اصطلاح نظر منو جلب بکنه و اون محصول و تغییری اگه لازمه بده تا به کیفیتی که واقعا نیازه برسونه. و این نکته کلیدی این شرکت بوده که واقعا تونسته بمونه و همچنان سرپا باشه، واقعا به خواست مصرف کنندهش توجه میکنه. و این توصیه من به بقیه تولید کنندگان داخلی هم، واقعا اگه گوش شنوا داشته باشن به مصرف کننده قطعا اونا میتونن ماندگار و پایدار باشن
انشالله. خواهش میکنم. خب بریم سراغ شرایطی که تولید کنندگانمون دارن، با چالش هایی که مواجه هستن. آقای مهندس فخر کننده، شما با توجه به اینکه نایب رئیس جامعه دندان سازان ایران هستید، میدونید که عزیزانی که دارن تو این حوزه کار میکنن اولا چه مشکلاتی دارن، دوما برای اون دسته از عزیزانی که شاید نمیدونن شرایط و کیفیت تولیدات دندان مصنوعی در ایران چگونه هست رو هم بفرمایید. ببینید خیلی ها بله ترجیح میدن دندون مصنوعیشون خارجی باشه، میگن آقا مثلا حالا آلمانی کیفیت بهتری داره، ما آلمانی استفاده میکنیم.
بله.
و این بسته به اون تبلیغ اون پزشکی هم که باش کار میکنن داره.
بله.
و یه بخشی هم این هست، اگر مردم ما اطلاع داشته باشن که ما الان داریم دندانی رو تولید میکنیم که حتی شاید با کیفیت تر باشه یا داره رقابت میکنه با دندان آلمانی و هزینش هم مناسب تره، خب چرا اگر بدونن این کارو نکنن و خرید نکنن، با توجه به شرایط اقتصادی هم که وجود داره، با توجه به عرقی هم که مردم دارن، بالاخره میگن از مملکت خودمون باشه، کارگر خودمون باشه، تولیدات خودمون باشه، پزشک خودمون استفادهش رو ببره. اینا رو هم یه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. عرض موضوعتون که شاید در این زمینه من اگه بخوام صحبتی بکنم خیلی صحبتای کلیشه‌ای میشه، ولی واقعا همین صحبتای کلیشه‌ای اگه جدی گرفته بشه همینه و همین، یعنی اگه تولید کننده ما مورد حمایت بیشتری قرار بگیره،
بله،
تخصیص بودجه بیشتری بهش داده بشه برای تولید داخلی، و قطعا منجر خواهد شد به افزایش اشتغال، کاهش واردات یا ثبات قیمت، بهتر شدن کیفیت، حتی به نگاه به بازارهای خارجی. من حالا در مورد دندون اینو میگم که خوشبختانه این مورد رو تونسته انجام بده، ولی بقیه محصولات ما هم قابل ارائه به کشورهای دیگه هستن. صرف نظر از محصولاتی که شاید در ایران تولید میشه، ولی به خاطر همین موانع تولید متاسفانه قیمتش از محصول خارجی بالاتر میره. این به خاطر این نیست که اون تولید کننده میخواد جنسش اینقدر گرون باشه، واقعا همینقدر تولید میشه.
بله.
و این موانعی که در راه تولید سر راه این بنده خدا وجود داره توی شرایط تحریم و اینا، یعنی منجر میشه به محصولی که شاید برای حفظ کیفیت قیمتش از محصول مشابه خارجی بالاتر بره. این صدمه میزنه واقعا به تولید کننده که داره توی شرایط تلاش میکنه. ولی نکته مهم اینه که بحث تبلیغات خیلی مهمه. من احساس میکنم هنوز و هنوز با توجه که من با حوزه های زیادی از دندان سازی و دندان پزشکی در ارتباط هستم، هنوز جای شناساندن این محصول مثلا دندان ایدئال ماکو هنوزم جای تبلیغ داره. شاید شرکت فکر میکنه که الان به ثبات تبلیغاتی رسیده، ولی من میبینم که دندان پزشکایی هستن که هنوز من دارم محصول بهشون معرفی میکنم.
آها، یعنی اطلاعی ندارن.
هنوز اطلاع نداره، که بعد نگرانه که از من گارانتی میخواد و با اسم من و اعتبار من اونو خرید میکنه و من مجبورم بگم آقا شما با گارانتی من بخرید، و وقتی محصول میخره و مدت ها میگذره خودش شروع میکنه سفارش دادن. من احساس میکنم واقعا جای یک تبلیغات وسیع تر و مداوم تر برای محصول تولید داخل هست که دونه به دونه حتی اگه لازمه کلینیک ها با مداومت یعنی و پیگیری دائم محصول بهشون معرفی بشه و حتی اگه میتونن از آفرهایی برای اونا استفاده کنن که اونا ترغیب بشن به استفاده و بعد دیگه حالا با قیمت‌های معمول و روتین خریداری کنن. اینجا جای آفر دادن بسیار درخشانه، یعنی کسی که اولین سفارش رو میده دندان پزشک هست که تعیین میکنه دندون این بیمار این جنس باشه، و اگه روی اونا بیشتر کار بشن تبلیغاتی و آفر دادن، به نظر من نتایج مطلوب تری میگیرن.
انشالله. بسیار عالی. خب با توجه به شناختی که از تولیدات خودمون دارید آقای مهندس، از شما هم یه امتیاز 1-10 بگیریم. تولیدات دندانی که در کشور داره صورت میگیره توسط عزیزان و واقعا هنرمندان، میشه گفت بهتره بگیم هنرمندانی که تو این حوزه، چون بسیار کار ظریفی هست اون، حالا اندازه زدناش و خیلی چیزای دیگه، حالا ما وارد نیستیم، شما بهتر بلدید، مطمئنن کار بسیار قشنگ و ظریفیه که دارن انجام میدن و کاریست که دقت بسیار بسیار زیادی رو میطلبه. بفرمایید چه امتیازی رو میدید به ایرانیش و یه امتیاز 1-10 هم به خارجیش بدید.
اجازه بفرمایید، چون من واقعا مصرف کننده از ابتدای تولیدات تا الان هستم و با تعجب
این دندون مصنوعی دارید آقای دکتر؟ گفتید مصرف کننده.
خب به نوعی بله مصرف کننده محسوب میشه، ولی خب برای مردم انشالله که نوبت ما دیرتر بشه.
آخه انشالله سالم باشید، دندوناتون هم سالم باشن.
قربون شما، سلامت باشید. ولی کن من اگه بخوام حقیقتشو بگم، من توی یک کلینیکی که حدود 30 سال مشغول کار هستم، از روز اول تا الان واقعا سفارشی که من برای اون کلینیک میذارم همین محصول داخلی مونه.
آفرین.
یعنی به مدت 30 سال داره این محصول توی اون کلینیک برای مردم استفاده میشه.
راضیم.
وقتی همین رو میخوام بگم، و وقتی مردم بعد 10 سال مراجعه میکنن که دندونشون رو عوض بکنن، من نشون میدم میگم این دندونیه که خود من انتظار نداشتم اینقدر کار بکنه.
آها.
و اینجاست که احساس غرور میکنم و واقعا تداوم خریدم به خاطر همین مواردیه که دیدم، یعنی واقعا آزمون و خطاشو دیدم که این محصول جواب میده. ولی کوچکترین مشکلی بود قطعا ما پیروی نمی کردیم و 30 سال مشتری نمی شدیم. برای همین اجازه بدید من نمره حد اکثری رو خدمتشون بگم. برای محصول خارجی هم بعضی از تولیدات هستن که شاید هنوز نیاز بروشون تحقیقاتی بکنیم و به مجموعه سبد تولید داخلیمون اضافهشون بکنیم، که خب شرکت ایدئال ماکو اومده توی همه زمینه ها فعالیت کرده، ولی من احساس میکنم که هنوز نیازه که یک مقدار بخش آرندی شرکت قریب‌تر بشه و برن ورود کنن به تولیداتی که شاید ما بتونیم مبده و مبتکر تولید دندونای جدیدی باشیم.
بله.
الزاماً نباشه که ما بیایم رقابت کنیم و مشابه سازی بکنیم، بلکه ما بتونیم سایزها و بومی سازی کنیم، دندونی که نژاد ما و ایرانی ها بیشتر به صورتشون به کاراکترشون میخواد. این بخش آرندی رو من بیشتر توصیه میکنم که فعالیت بیشتری بکنن. نمره به اصطلاح رقبامون هم همون 10 میدم.
خب 10 ما وقت نداریم، ولی دو سه تا سوال کوتاه مردم رو میخوام جواب بدید، اندازه 10 ثانیه آقایه، چون سوال کردن دلم نمیاد مردم سوالشون بی جواب بمونه. نوشته با این دندونا میشه فندق و بادام و شور شکست؟
با هیچ دندون مصنوعی توی دنیا توصیه نمیشه.
اصلا با دندون عادی هم نمیشه آخه، چرا فندق
با دندون تعیین کننده نیست؟ چون اون دندون روی بیسیه که اون بیس مقاومت نداره، اون میشکنه.
رنگ واقعی نوشته، رنگ واقعی دست دندون درجه 1 سفید یا شیری رنگ کدومه؟
رنگ طبیعی دندون انسان به هیچ وجه سفید یخچالی که برام موج شده،
آره الانم خیلی موج شده،
کرم داره و به بستگی به رنگ پوست هر انسان توی خلقتش خداوند رنگی رو میده که با اون صورت همخوانی
میشه. قیمت یه دست دندون درجه 1
قیمت یک دست دندون درجه 1
بله شما بگید قیمت بگید آقا.
من از یک حد اقل با یه حد اکثر میتونم بگم،
بله
5 میلیون تومان تا 30 میلیون.
خیلی گرون آقا، اصلا نمیخوایم هیچی بخوریم آقا. 5 میلیون چه خبره؟ تازه حداقلش آقای مهندس خیلی
تعرفه هایی که به اصطلاح گذاشته شده، ولی خب الان درمانگاه ها و کلینیک ها و دانشگاه ها زیر این قیمت هایی که من گفتم دارن خدمات میدن با کیفیت بسیار خوب به مردم. کلینیک های خیریه، کلینیک های دانشگاه ها و بعضی از ارگان ها دارن زیر این قیمت، یا تامین اجتماعی که به صورت رایگان داره دندون میسازه.
اینم جواب بدید فوری، میگن قبلا رسم بر این بوده روکش دندون طلا استفاده میکردن، آیا فقط جنبه زیبایی داشته یا فوایدی هم داشته؟ امروز آیا انجام میشه یا خیر؟ اینم من دیدم تو
در 30 سال گذشته انجام میشد، 30 سال به طور کلی انجام نشده. الان در 1 سال گذشته دوباره ما مواجه شدیم با سفارش هایی که مردم دنبال دندون های طلا بین دندون هاشون. الان دیگه بحث طبیش نیست، بلکه بحث فشن و زیباییش.
قبلا چی بحث زیبایی بوده؟ قبلا
یه بحث طیف درمانی هم داشت که سیستم خون رسانی اینا در طب سنتی توصیه می شده، مثل آب طلایی که ما می زنیم و می خوریم، این دائم توی دهان بوده و مثلا با بزرگ واکنش هایی که انجام می داد فرض می شد، برای این که هنوز هم شاید ثابت نشده، ولی الان بیشتر جنبه فشن داره.
بله آقا، مسخالی گرمی چقدره؟ گرمی 1,150,000 تومان 200,000 تومان ول کنید.
اون دندونی که ما میذاریم توی دست دندون اصلا طلای بسیار کامل، یه پوست
است، همون زیباییه.
بله.
آقای مهندس فخر کننده، خیلی متشکریم، واقعا بهتون افتخار میکنیم و فخر میورزیم به شما. ایشالله که همیشه سلامت باشین.
شما زحمت میکشین، خدا خیرتون بده.
قربان شما، موفق باشین، عصر شما بخیر، خدا نگهدارتون. خداحافظ. خداحافظ.
تابلوی واردات.
تولید کننده ها یه سر برید تابلوی واردات، یه دونه جستجو کنید بزنید تابلوی واردات، بعد که رفتید تابلوی واردات دیوار مخاطبان، بعد اونجا اسم و فامیلتون رو بنویسید، عکس و فیلم و هر چی هم که دوست دارید درباره کالاتون بنویسید، ایشالله شما رو تو جشن تولید شرکت بدیم، از طرفی بهتون زنگ بزنیم، صداتون هم اینجا پخش کنیم، مثل این تلفنی که الان میخواید بشنوید.
بله
سلام علیکم.
سلام،
من از رادیو اقتصاد قربان مزاحمتون میشم.
بله بله خوب هستین،
متشکرم. برای ما پیامک زده بودید تحت عنوان تولید کننده، من میتونم خواهش کنم که ضمن اینکه خودتون رو معرفی میکنید بفرمایید که تولیدتون چی هست؟
بله من حمید ملکی هستم، تو کار تولیدی کاور لباس، اما لباس و ارسال به تمام نقاط ایران حتی خود تهران. ما الان توی شمال غرب یعنی ارمیه و اردبیل و تبریز و اینا کلن 2 نفریم که این کار رو انجام بیدیم، چون تعداد مشتری کمه و خاصه، برای همینه که برای خیلی صرف نمی کنه که با این قیمت پایین کار کنه و ما تونستیم با تیراژ جبران کنیم این قضیه رو.
توی کارتون با مشکلاتی هم روبرو هستی؟
بله، ما پارچه‌ای که استفاده می‌کنیم پارچه اسپانبانده. اسپانبان مواد اولیه‌اش پی‌پی نساجیه، پروپیلین پتروشیمیه. متأسفانه پتروشیمی‌ها هر قیمتی که می‌خوان روی پی‌پی می‌ذارن. یعنی شما سابقه پارچه رو چک کنین، پارسال همین موقع متری 1800 تومن بود، دو سه ماه پیش متری 6000 تومن، یعنی غیر قابل باوره که در عرض یه سال سه برابر بشه. اخیرا خوشبختانه چند تا کارخونه دیگه که پارچه تولید کردم قیمت آوردم پایین، ولی بازم الان 50 گرم رو میدن 4 تومن، یعنی قیمت دوبله. ما مشکلاتی که داریم اینه که توی موادی که از پتروشیمی کارخونه میاد بیرون نظارت نیست. ما از شغلمون راضی هستیم خدا رو شکر، و من یکی از شنونده های پر و پا گرس رادیو اقتصاد هستم و خیلی کمک کردم به ما دستشون درد نکنه. و یه پیشنهاد که داشتم برای رادیو اقتصاد این بود که اگر در مورد صادرات و شیوه های صادراتی صحبت کنن خیلی خوبه. یعنی الان صادراتی که تولید کننده ها رو نجات میده، تولیدی ها فروش داخلشون خیلی کمه، پایین اومده، ولی صادرات تنها ترین گزینه ایه که هم میتونه به مملکت کمک کنه، هم میتونه به تولید کننده کمک کنه، و هم میتونه به یه ملت کمک کنه. الان شیوه های صادراتی مثلا وین میخوان، وین یا همون کد اقتصادی، خب مشتری که اونور از ما خرید میکنه وینشو به من که نمیده، فکر میکنه از کدش من سوء استفاده میکنم. ما باید طوری عمل کنیم که مشتری خواهان جنس باشه. و باربری های بین المللی اصلا فعال نیستن تو این گزینه، یعنی قطارها خیلی راحت میتونن بارو ببرن سمت ترکیه و باکو و آذربایجان و روسیه، ولی این کارو نمی کنم. و این یه مشکل صادراتیه، مشکل باربری هست، و این بارهای کوچیک نمیشه ارسال کرد. مثلا کمتر از 500 کیلو باربری های بین المللی قبول نمی کنه. کاش میشد که باربری های بین المللی هم مثل باربری های داخلی در عرض یکی دو روز، نهایتش یه هفته، بتونم بارو ببرم اونجا تحویل مشتری میدم.
بسیار متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که هر روز کارتون رونق بیشتری داشته باشه.
ممنونم، خیلی خوشحال شدم از تماستون، و واقعا مجریهای توامن و باسوادی داریم، بهتون تبریک میگم.
ممنونم، زنده باشید.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر.
متشکرم، خداحافظ شما.
ما هم خوشحالیم که شنوندگانی مثل شما داریم و دقیق میشینید برنامه ما رو گوش میدید. خیلی خوشحال میشیم که فعالان اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و بزرگ و متوسط اقتصادی مرتب این برنامه رو میشنون. یه خبر از وزیر کار بگم، گفته صعود 26 پله‌ای شاخص کارآفرینی در کشور، این اتفاق بین مثبتی هست، اونم تو بین سالهای 92 تا 98 گفتن بهبود شاخصهای مقاومتی از مهمترین اهداف این سیاسته، و گفتن که خصوصیت مهم سند اقتصاد مقاومتی رو که روی کرده جهادی داره انعطاف پذیری در فعالیت اقتصادی، فرصت سازی، مولد بودن، درونزا بودن، درونگرایی و پیشرو در برونگرایی، که همه این خصوصیات در امر کارآفرینی و نگاه کارآفرینان ما وجود داره. کارآفرینان خلاق نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارن. حتما همینطوره، با وجود کارآفرینانی مثل شما هموطنان خوبم که انقدرم دلتون برای اقتصاد این کشور میتپه و برای پویایی اقتصاد کشور هر تلاشی رو انجام میدید. پایدار باشید، بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
نقش تولید یک نقش یگانه و بی‌همتایی است. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه، آینده واسه بچه‌هامون بهتر میشه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینن.
ایران 626.
به نام خالق یکتا و بی همتا. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. سلام به شما افتخار آفرینان عرصه تولید. شنوندگی برنامه ایران 626 هستید، برنامه‌ای که به موضوعات جهش تولید یعنی شعار سال می‌پردازه. در برنامه امروز قصد داریم درباره این موضوع صحبت کنیم، تسهیلات بانکی و تأثیرش بر جهش تولید. مطالبی رو از دیدگاه کارشناسان اقتصادی تقدیم حضورتون می‌کنیم. نظر و باور شهروندان رو در این خصوص از طریق گفتگوی گزارشگری خانم ساله پوریان خدمتتون ارائه خواهیم داد. صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر تمی مدرس دانشگاه پیام نور آبادان رو نیز در این باره تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که فرصت و مجالی پیدا کنید تا پایان برنامه ما رو هم ببینید. جهش تولید وابسته به تکمیل پروسه‌ای که مسیر تولید رو در جهت رشد و رونق قرار میده. یکی از مهمترین و مؤثرترین اضلاع این پروسه حمایت از سیاستگزاران از مقوله تولیدی که در شکل و نحوه ارائه تسهیلات بانکیه. بنابراین یکی از مؤلفه‌های حمایت از تولید، حمایت نظام بانکی از تولید کنندگانه. آیا بدون حمایت نظام بانکی امکان تحقق جهش تولید وجود داره؟ پاسخ به این سوال کاملا روشن و واضحه. تأمین مالی ارزان با کمترین هزینه. بله عزیزان، در برنامه امروز ایران 626 داریم درباره حذف موانع جهش تولید صحبت می‌کنیم که یکی از این موانع شکل و نحوه ارائه تسهیلات بانکی و تأثیرش بر جهش تولیده. در این فرصت از برنامه دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی گزارشی خانم ساله پوریان همکار گزارشگرمون باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من صالح پولیان گزارشگر این برنامه با افتخار تمام در خدمتتون هستم و آرزو میکنم که همیشه سلامت باشید و پیروز. عزیزان، به میونه شهروندان خوب آبادان اومدیم تا نظرشون رو بشنویم. با ما باشید لطفا. آقا سلام عرض میکنم خدمتتون و وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خسته باشید.
زنده باشید. آقا به نظر شما تسهیلات بانکی تأثیرش بر رونق تولید تا چه اندازه است؟
خب بانک ارائه یه سری تسهیلاتی به تولید کننده ها میتونن باعث رونق تولید بشن، باعث بشن که چرخ‌دنده‌های کارخانجات، صنایع کوچیک به حرکت در بیاد. ولی خب طبعا یه سری تسهیلاتی هم باید قائل بشن، مثلا یه سری بخشودگی ها، یه سری معافیت هایی که حالا برای افراد عادی به حساب شاید شامل نشه، ولی برای یه سری تولید کننده ها طبعا این بخشودگی ها باعث رونق کارشون میشه. مثلا که یه تنفسی بهشون بدن بابت معوقاتی که دارن. و به هر حال اقتصاد همیشه روند ثابتی نداره، ممکنه یه سری چالش هایی به وجود بیاد که روند اقتصادی دوچار مشکل بشه.
یعنی همکاری بانک ها با تولید کننده ها چقدر میتونه تأثیر داشته باشه برای جهش تولید؟
خب وقتی این معافیت ها ارائه بشه به تولید کننده ها، تولید کننده میتونه خودش رو به پیش ببره، تولید خودش رو رونق بده، افزایش بده و اگر بانک ها چنین تحصیلاتی قائل نشن، خواه ناخواه تولید کننده دچار مشکل میشه برای پرداخت محوراتش.
تشکر میکنم آقا، موفق باشید همیشه.
همچنین سلامت باشید، ممنونم.
اگه جهش تولید برنامه میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشوره، ضروریه تا نظام بانکی کشور هم همراستا با این موضوع گام برداره و با هدایت سرمایه های سرگردان و پسندازهای مردمی به سمت جهش تولید گام برداره. در غیر این صورت اقتصاد ایران در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با موانع و مشکلات زیادی مواجه میشه. نظر شما چگونه و چطور میشه به تولید کنندگان منطقه کمک کنیم؟ چگونه میتونیم موانع رو بر سر راهشون برداریم؟ در این فرصت از برنامه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر تمی، مدرس دانشگاه پیام نور آبادان رو در این باره به اتفاق میشنویم.
عمده مسئله‌ای که در منطقه ما حائز اهمیت میباشد مسئله بحث سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری ها امروز در منطقه ما آنچنان که باید بدرخشد نیست. ما در واقع هزینه های سنگینی رو بابت اصلاح زیرساخت ها در شهرک های صنعتی پرداختیم. کارهای زیادی شده، این که بگویم کاری نشده نه خیر، کارهای زیادی شده اما کفایت نکرده. در بحث جهش تولید در واقع ما باید به دنبال اون موانع توسعه سرمایه گذاری در منطقه باشیم. موانع رو من فرق میکنم، حلقه های مفقوده هستن که فیما بین سرمایه گذار، تولید کننده، شبکه بانکی، شبکه به اصطلاح صادرات، واردات و غیره و حتی دیپلماسی اقتصادی باید ببینیم. ما باید این حلقه های مفقوده رو در چارچوب تسهیلگران اقتصادی، کسانی که در دستگاه ها و سازمان ها یا در به اصطلاح بخش خصوصی این فرایند ها رو میتونن تسهیل کنن. تولید کننده ما در عرصه تولید همچنان که مسائل دست پاگیری رو داره پشت سر میذاره در حوزه های مختلف کارگری، اجتماعی، بحث بازاریابی، بحث مدیریت تولید در بحث صنعت که خیلی فرایند پیچیده است، حالا بخواهد مثلا در حوزه‌های مختلف در رفع موانع هم بخواهد تفکر بکند، بسیار انتظار بالایی است. لذا لازمه یه تسهیلگر این وسط باشه به عنوان حلقه مفقوده، بیاد روی این کار بکنه و کمکش بکنه در عرصه دیپلماسی اقتصادی بتونه براش بازاریابی منطقه‌ای بکنه از بازارهای هدف در منطقه ما مثل بخش جمعیتی کشور مجاورمون، کشور همسایه‌مون عراق، و در بحث بازار همین استانهای همجوار خودمون در بحث مرزی بصره و استانهای دیگر استفاده ببره و این موضوع رو به اصطلاح برایشون تسهیل کنه. یه تسهیلگر بیاد در بخش بانکی کارها و روند بانکیشون رو به اصطلاح با همکاری بانک ها پیش ببره. ما لازمه که تسهیلگران اقتصادی رو در عرصه داشته باشیم تا پتانسیل تولید کننده ما، سرمایه گذار ما، بخش تولید ما صرف مدیریتی بشه که منجر به جهش تولید بشه، نه اینکه ما همه توان رو در این ببینیم که تولید کننده ما، سرمایه گذار ما در منطقه ما بره فقط تو بانک بشینه از صبح تا شب به اصطلاح دنبال این باشه که ببینه کارش در فلان منطقه بخش انجام شده. خب خود به خود وقتی دنبال حاشیه ها رفتن باز میشه متن تولید فراموش بشه. اون قصه و داستان بسیار مهمی که ما به دنبالش هستیم یعنی جهش تولید واقعا مخفول بمونه و بعضا هم همین گریزپایی ها باز میشه که متن اون سرمایه گذاری دچار حاشیه بشه و نتونه به سرپای خودش بیسته. لذا ما باید با فراغ بالتری به این موضوعات نگاه بکنیم و به دنبال این باشیم کجاهای کار در این بخش ها موانعی وجود داره، گیری وجود داره که با ایجاد تسهیلگران، تسهیلگران در حوزه های مختلف کمک کنیم که جهش تولید اتفاق بیفته. جهش تولید یعنی همین رفع این نکات ریزی که به عنوان حلقه های باز شده زنجیر تولیدی جهش تولید ما هستن که میتونن با بسته شدن اونا این زنجیر تکمیل بشه و ما به اون هدف متعالی که به دنبالش هستیم یعنی جهش تولید، اشتغال زایی و رفع یکی از بزرگترین مزلات منطقه‌ایمون بشیم که همون بحث کار جوانان اشتغال هست.
شما شنونده ایران 626 هستید. کارشناسان اقتصادی بر این باورن که بانک‌ها و نظام بانکی کشور به هیچ وجه حاضر نیستن از سود خودشون بگذرن، در حالی که فلسفه بانکداری برای بنگاهداری و کسب سود نیست.